أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فاستر بیان نسبت موضوع و حکم بود. تا اینجا ما کلام بعضی از بزرگان رو نقل کردیم، بعضی تعبیر کرده بودن نسبت بین موضوع و حکم، نسبت علیت، بعضی تعبیر به سببیت کردن، بعضی ها گفتن نسبت بین موضوع و حکم، نسبت معروض و عارضه. چهارمین نظر، نظر محقق اصفهانی است. این رو استدعا میکنم امروز یه خورده بیشتر دقت بفرمایید، چون هم به هر حال بیان ایشون متفاوته و مبتنی بر یه مقدمه ایست که حضور بیشتری رو میطلبه. عرض کردیم ایشون معتقد نسبت بین موضوع و حکم، نسبت بین عوارض ماهیت و یعنی نسبت بین ماهیت و عوارض ماهیته. خوب این مسئله رو توجه بفرمایید. مقدمتاً ایشون می‌فرماید عارض بر دو قسمه: عارض وجود و عارض ماهیت. عوارض وجود، عوارض ماهیت. منظور از عارض وجود چیزی است که محتاج به یک موضوع موجود است، مثل بیاض که در وجودش نیازمند به یک موضوع موجوده، سفیدی از عوارض وجوده، چون برای تحققش نیازمند به یک موضوع موجوده، یه موضوعی است که تحقق داشته باشه، مثل دیوار، مثل در، تخته، تا این سفیدی بر او عارض بشه. خود عوارض وجود بگیم اسپن براتون دود کنن، بله؟ خود عوارض وجود بر دو قسمه: عوارض عینیه و عوارض ذهنیه. اینا رو در مباحث فلسفه حتما ملاحظه فرمودید. عوارض ذهنیه مثل عوارض نوعیه و عوارض جنسیه، که اینها هم محتاج وجود معروض در ذهن هستند. ببینید مثلا وقتی شما میگید الانسان کلیون، خب کلیت یکی از عوارض وجود ذهنی انسانه، ولی از عوارض ذهنی است. این از عوارض عینی نیست، به عالم خارج ربط نداره. شما وقتی میگید عوارض وجود، چون وجود بر دو قسمه، ما وجود ذهنی داریم و وجود عینی، طبیعتاً عوارض وجود هم بر دو قسم میشه، عوارض وجود ذهنی و عوارض وجود عینی. یعنی همونطوری که مثلا یه موجود خارجی دارای عوارضه، خب موجود ذهنی هم دارای عوارضه، منتها هر یک از اینها به حسب خودش دارای عوارضه. عوارض نوعیه و عوارض جنسیه، اینا همه از عوارض وجودن، یعنی باید معروض اینها در ذهن موجود بشه تا این عوارض عرض به حضور شما تحقق پیدا کنه. بعضی از عوارض عینیه است، یعنی مربوط به وجود عینی است، وجود خارجی است، مثل همون مسئله بیاض که مثال زدم. خب سفیدی خودش الان بخوان به شما سفیدی رو نشون بدن، هیچ کس نمیتونه نشون بده، چون سفیدی برای تحقق نیازمند به یک موجوده که این بر او عارض بشه، پس سفیدی میشه از عوارض وجود. بله، سفید را به شما نشون میتونن بدن، سفید موجود خارجی است، ولی سفیدی از عوارضی است که برای تحقق نیازمند معروضه. پس به طور کلی معنای عارض وجود معلوم شد و دو قسم هم برای عارض وجود ذکر کردیم. عارض وجود چیزی است که محتاج به یک موضوع موجوده و بر دو قسم، عارض وجود ذهنی و عارض وجود عینی. قسم دوم عارض ماهیته. منظور از عوارض ماهیت یعنی چیزهایی که احتیاج به یک موضوع موجود در خارج یا ذهن ندارند، بلکه ثبوت معروض به ثبوت عارضه. به تعبیر دیگر عروض تحلیلی است. ببینید مثلا ما جنس و فصل رو در نظر بگیریم، میگیم انسان یه نوعه که دارای جنس و فصله. فصل انسان ناطقه، جنسش حیوانی که انسان به عنوان یک نوع دارای این جنس و فصله. جنس فی حد ذاته مبهمه، حیوان به عنوان جنس و نه به عنوان نوع، نه به این مثلا چارپا و خزنده و چرنده و پرنده که اطلاق میکنیم، نه، حیوان به عنوان جنس چیه؟ این فی حد ذاته مبهمه. تحصل و تعین جنس به فصله. اگر این حیوان رو کنارش ناطق آوردی، یه تحصل و تعینی پیدا میکنه. اگر کنارش صاحب آوردی، یه تعین و تحصلی پیدا میکنه. پس تعین و تحصل جنس به تعین طبیعت فصل و تحصل آن است. خب ما اینجا میگیم الان فصل که بر جنس عارض میشود، عروض فصل بر جنس در واقع میشه از عوارض ماهیت. یا مثلا در مورد نوع حساب بکنیم، طبیعت نوع ثبوت خارجی نداره، انسان یه نوعه، یه طبیعت نوعی است. من از شما سوال میکنم، شما انسان رو به من نشون بدید، یه انسان به من نشون بده خود این طبیعت نوعیه رو، اصلا ممکنه در خارج ما به ازا داشته باشه؟ نه. در چه صورتی این طبیعت نوعیه تشخص ماهوی پیدا میکنه؟ این که یک ماهیت شخصیهی مثل زید یا امر به این زمینه بشه. خب الان ماهیت شخصیه زید حسن تقی همه اشخاص و افراد انسانی به تحلیل عقلی منحل می شوند به اون طبیعت نوعیه انسانیه و تشخص ماهوی که اون انسان پسر فلان است، متولد فلان است، فرزند فلان است. خب اینجا ثبوت طبیعی انسان به ثبوت همین فرد و حسه ایست که در مرتبه ذات زید، ذات امر متقرره. اینا میشن عوارض ماهیت. پس ببینید، خوب دقت کنید، عوارض ماهیت رو ما اول خوب بشناسیم، بعد اون وقت بیاییم فرمایش. این خود ایشون اینو توضیح دادن. بعد اون وقت این که میگه حکم نسبت به موضوع از قبیل عوارض ماهیت نه عوارض وجود، کاملا معلوم بشه. برای این که چیزی از عوارض ماهیت محسوب بشه، به هیچ وجه نیازمند به یک موضوع موجود نیست. این فقط در حد تحلیله. شما وقتی نوع را میگید دارای دو جزء جنس و فصله، این یک اجزاء تحلیلی عقلی است. اینا دو جزء تحلیلی عقلی است، و الا نه در خارج این وجود داره. درسته ظرف این تحلیل عقلی ذهنه، ظرف این تحلیل عقلی ذهنه، اما این به این معنا نیست که برای این عوارض ماهیت ما باید یه موجود ذهنی داشته باشیم، چون عوارض ماهیت چیزایی هستن که اصلا نیازمند به موضوع نیستن، نه در ذهن نه در خارج. خب مثالایی که ایشون زد، ببینید مثال اولش همین مسئله فصل نسبت به جنس. فصل عرض خاص جنسه. وقتی میگیم عرض خاص جنسه یعنی چی؟ جنس بی حد نفسه مبهمه، ولی این فصل که میاد کنارش این تعین پیدا میکنه، تشخص پیدا میکنه، یه تشخص نو ماهویه عرض به حضور شما نسبت به نو. تا قبل از اینکه ناطق کنار حیوان قرار بگیره اصلا اینجا هیچ طبیعت نوعیم تحقق نداره. بعد که ناطق کنار حیوان قرار میگیره یه طبیعت نوعیه محقق میشه، اما ثبوت خارجی نداره. ثبوت خارجی این طبیعت نوعیه به اینه که این ماهیت یک تشخص هم پیدا کنه، یعنی یک ماهیت شخصیه‌ای مثل زید و عمرو براش در نظر گرفته بشه، تا اون وقت این ماهیت ثبوت خارجی پیدا کنه. این مقدمه ایست که ایشون اینجا برای عوارض وجود و عوارض ماهیت ذکر میکنن. حالا بعد از این مقدمه بله نه ببینید، نیاز به موضوع موجود در ذهن و خارج نیست، برای اینکه مرزش با عوارض وجود جدا بشه. چون اگر شما بخواید بگید این از عوارض مثلا یک چیز موجود در ذهنه، پس میشه از عوارض وجود دیگه. شما وجود خارجی رو بذار کنار، بالاخره اگر گفتیم موضوع ما باید در ذهن موجود باشه، خب این میشه از عوارض وجود ذهنی. لذایشون عوارض وجود رو بر دو قسم کرد، گفت عوارض ذهنیه و عوارض عینیه. نه، شما همون ماهیت رو گاهی لباس وجود ذهنی بهش میدی، ضرورتا ماهیت احسن برد. پس وجود ذهنی نداره، چون وجود ملازمه با تشخصه، این چه در وجود خارجی باشه چه در وجود ذهنی. بله چی رو؟
یعنی عوارض
چون سمدن که
عوارض موجود مانند عوارض این دو عوارض عوارض عینیه و عوارض ذهنیه. بله و عوارض ذهنی میشه عوارض موجود و عوارض جنسیه. خب اینا که نمیشه جده عوارض ذهنیه بگونیم، چرا نشه؟ اگر جده عوارض ذهنیه بگونیم که از عوارض موجود شد تشنفر ایران میکنن که عوارض موجود عوارض موجود
نه، ما عروض تحلیلی اگر داشته باشن میشن عوارض ماهیت. ببینید شما مثلا فرض فرمایید که در مورد وجود ذهنی هر چیزی که در ذهن یه موجودیتی پیدا کنه بشه موجود ذهنی، خب اون چیزی که در ذهن تحقق پیدا میکنه، تصور یک چیزی، یک حقیقتی، چه از معقولات اولیه بگیریم چه از معقولات ثانویه، درسته؟ بالاخره این همه موجود ذهنی هم دیگه، گاهی از انتزاعیات هم که مثلا میشن معقولات ثانیه. خب هر کدام از اینها که باشن، بالاخره اون چیزی که بر اون موجود ذهنی عارض می شود اون میشه از عوارض وجود. اینجا هم که میگیم عوارض این که این که عکس موجودات خارجی است در ذهن ما، تصویر اونهاست، پس ما کاری به اون نداریم. نه ببینید، ما یه وقت به عنوان این که موجود نگاش میکنیم، خب این موجود تارکن در عالم خارج، اخرى در عالم ذهن، هر دو موجودن، اونتا اینا آثار متفاوتی هم دارن. وجود خارجی یه نحوه آثار داره، وجود ذهنی یه نحوه آثار داره، ولی هر دو موجودن. یعنی به یه معنا وجود ذهنی هم وجود خارجی است. یعنی وجود ذهنی رو یه وقت در محدوده وجود خارجی میبینیم، یه وقت در مقابل وجود خارجی. این که حالا روشنه، اینا فهم نداره. ببینید، ما وقتی میگیم عوارض ذهنیه، اینجا دیگه ما به این حیث وجود ذهنیه در عالم وجود به عنوان یک وجود خارجی نگاه نمی کنیم. این وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی است، در مقابل وجود خارجی است، ولی این نکته است که خودش هم وجودون یک قسمی از وجوده، ولی در مقابل وجود خارجی است که آثارش متفاوت میشه با وجود خارجی دیگه. خب لذا اومدیم گفتیم عوارض وجود بر دو قسم، عوارض وجود ذهنی و عوارض وجود خارجی. اینجا بله، اینجا این وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی است. در مقابل اونه یعنی چی؟ یعنی این که بالاخره همون انسان وقتی میاد در ذهن، همون ذهن وقتی میاد در ذهن، وقت اینجا عوارض ذهنی پیدا میکنه، یعنی نوعش، جنسش دارای یک عوارضی میشه. حالا بذاریم ما این رو در حکم و موضوع تطبیق بکنیم. بله؟ روشن شد؟ خب بعد از ذکر این مقدمه ایشون می‌فرماید حکم نسبت به موضوع همیشه از قبیل عوارض ماهیت است نه عوارض وجود. خوب دقت کنید، یعنی از قبیل بیاض به مثلا دیوار یا تخته نیست، از قبیل مثل فصل است نسبت به جنس. همانطوری که ببینید، اینا من نتیجه گیری نهاییشو عرض میکنم که دقیقاً یه نتیجه غیر از اون چه که دیگران گفتن از این فرمایش به دست میاد. ایشون بیانشون مفصله، من خیلی خلاصه‌اش میکنم. ایشون میگه حکم از نسبت به موضوع از عوارض ماهیت نه عوارض وجود، چون مراد از حکم یا اراده و کراهت تشریعی است یا بعث و زجر اعتباری. اگر مراد از حکم اراده و کراهت تشریعی باشد، اینجا معقول نیست این موجود باشه. خوب دقت کنید چرا؟ چون میگه اراده عبارت است از شوق، وقتی شوق به حد مؤکد میرسه میشه اراده. در جای خودتون هم خوندید نفس انسانی وقتی به چیزی اشتیاق پیدا میکنه این میشه شوق مؤکد. این شوق مؤکد، اون مرحله عالیه شوق میشه چی؟ اراده. خب این شوق از دو حال خارج نیست، یا مطلقه یعنی به هیچی متعلق نشه، یا باید به چیزی متعلق میشه. شوق مطلق اصلا معنا نداره. شوق مطلق یعنی چی؟ یعنی این که من اشتیاق دارم خیلی شدید. وقتی ازت سوال میکنن به چی اشتیاق داری بگی هیچی، میدونم اشتیاق دارم. این معنا نداره. شوق مطلق اصلا معقول نیست در نفس تحقق پیدا کنه. شوق حتما باید به یه چیزی متعلق بشه، به گلی، بلبلی، انسانی، دری، دیواری، منظره‌ای. ها خب اون وقت این شوق اگر بخواد به چیزی متعلق بشه، اون شی نه به وجود ذهنی و نه به وجود خارجی معقول نیست. اگر ما حکم را عبارت از اراده بدانیم و اراده همون شوق مؤکد باشه، این شوق نمیتواند مطلق باشه، چون اصلا معقول نیست شوق مطلق.